أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دو جلسه گذشته بحث فقه سیاسی و یه مقدار تعریف کردیم و خلاصه عرضمون این بود که لفظ فقه همون فهم مجموعه دین هست، نه فقط احکام. فهم دین یه مجموعه سه چیزه، هم اعتقادات و هم اخلاق و هم احکام. و این فهم باید به شکل اجتهادی هم باشه، یعنی شخص استنباط بکنه، هم علم کلام را و هم علم اخلاق رو و هم علم احکام رو در محدوده سیاست. حالا خود سیاست هم باید معنا کنیم چیه، که مشخص بشه که وقتی میگیم استنباط بکنه علم کلام رو منظورمون چیه. امروز این مقدار پیرامون سیاست صحبت میکنیم تا ترکیب این دو کلمه واضح بشه. سیاست به معنای تدبیر و تقنین و برنامه ریزی برای تولی امور خود یا دیگران. به منظور رسوندن به مصلحت و کمال هست. این تعریفی که گفتیم چهار بخش داره. بخش اولش کلمه تدبیر بود. سیاست جنسش جنس تدبیره. سیاست یعنی تدبیر. تدبیر یعنی چه؟ منظورمون از تدبیر تفکر و تعقله و در تدبیر نگاه به پشت ظواهره. نگاه به عمق مطالب. لذا حتما باید نگاهش از سطحی نگری خارج بشه، باید آینده نگر باشه، نه امروز رو فقط ببینه و نسبت به حال هم فقط ظواهر رو نگاه نکنه، عمق مطالب رو هم ببینه. این کلمه اول ما بود تو این تعریف، تدبیر. کلمه دوم تقنین و برنامه ریزی بود. یعنی بعد از که انسان تعقل کرد، تدبیر کرد، دقت کرد، میاد برنامه ریزی میکنه. در برنامه ریزی قواعدی رو بیان میکنه. قواعد میشه چهار چوب کاری که میخواد انجام بده، مسیر، کانال، اسمش رو هرچی میخواد بذاریم. وقتی که میاد چهار چوب اون تدبیر رو بیان میکنه، اینا میگن قوانین. جمله سوم گفتیم این تدبیر و بعد قانون درست کردن و برنامه ریزی داشتن برای تولی اموره. این کلمه برای تولی منظورمون ابزاره، یعنی از چه وسیله‌ای استفاده میکنه برای اجرای اون قوانین. اون وسیله‌ای که استفاده میکنه اون تولی امور هست، میاد به عهده میگیره. لذا تولی وقتی شد وسیله، تو تعریف هم که دقت کردید، بعد از اینه که شخص تدبیر کرده و بعد از اینه که به دنبال این تدبیر یه قوانینی رو برای خودش درست کرده، یه چهارچوبی درست کرده. اما آیا سیاسی، سیاست خودش تولی امور هست؟ نه. با این بیانی که گفتیم رابطه بین سیاست که همون اولش گفتیم جنسش تدبیره، رابطه بین تدبیر و تولی امور عام و خاص منبعشه. یعنی یک ماده اجتماع داره، دو ماده افتراق. گاهی ماده اجتماع و اون اینه که شخص هم تدبیر کرده، قانون درست کرده و هم از این ابزار اومده استفاده کرده، از این وسیله استفاده میکنه، یعنی وسیله حکومت. میاد عهده‌دار میشه، سرپرستی میکنه. دو ماده افتراق هم داره، یعنی ممکنه شخص تدبیر بکنه، قانونم بگذاره، اما چیزی به عهده نگیره، فقط کتاب می نویسه، مثلا درس میگه. اما تولی که عهده‌دار سرپرستی است، یا عهده‌دار بشه، نه، به عهده نمیگیره. اینجا تدبیر هست، برنامه ریزی کرده، قانونم درست کرده، اما نه، میسپاره تولی را حتی به دیگران، میگه دیگران بیان عهده‌دار بشه. مرجع تقلیدی است که در حوزه مثلا تدریس میکنه، اما تولی به عهده، تولی یعنی به عهده گرفتن، اون نیست. گاهی هم به عکسه، شخص تولی دارد، به عهده میگیره سرپرستی رو، اما تدبیر نداره، قانون نداره. رضا این عام خاص منبج که شد دیگه، ما از نظر قانونی میدانیم تو علم منطق دو چیزی که رابطش عام خاص منبجه نمیتونه منطبق بر یکیه باشه. رضا در آینده خواهیم گفت این بیانی که داریم میگیم اشاره به فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه که ایشون سیاست رو به معنای تبلی و سرپرستی معنا کردند و عرض ما اینه که نه این چنین نیست. سیاست تبلی نیست، تبلی عمل والیه. اگه بخوایم دقت بکنیم اینه، میگیم والی چه میکند؟ عملش تولیه، میگیم سرپرستی به عهده گرفته. تو عربی میگیم سائس یا سیاس. عمل سائس چیست؟ عملش، یعنی اهل بیت علیه السلام میگیم ساست العباد. عمل سائس چیه؟ میگیم سرپرستیه. اما آیا سائس دائما سرپرستی عباد رو رسماً به عهده داره یا نه؟ حالا راجع به اهل بیت علیه السلام میگیم بله، اما خیلی جا هست که نه، شخص تدبیر میکنه، برنامه ریزی میکنه برای سیاست، اما خودش نمیاد به عهده بگیره. اگر رئیس جمهور کسی دیگه باشه، شهردار کسی دیگه باشه، اون بیاد کار انجام بده. گاهی هم به عکس، میاد سرپرستی رو به عهده میگیره در حالی که تدبیر نداره، اصلا فکر نکرده. همینطور هر دم بیل، یعنی هر دم یه بیل میریزه به بی نظمی، اصلا این برادر چه میکنه؟ هدف و مقصدی تو این سیاستش اصلا نداره. این هم عکسشه. و گاهی هم جمع میشه، جمعش خیلی خوبه که شخص هم تدبیر کرده و هم تدبیرش رو اومده اعمال کرده. نظام توی که خدمتون گفتم سیاست اگه خواستیم تعریف بکنه، از اول نباید بگیم سیاست یعنی سرپرستی، نه، سیاست یعنی تدبیر، فکر کردن، عمق بخشیدن به چی؟ به کارهایی که مربوط به شخص یا جامعه هست. و تو این تدبیر دنبالش گفتیم تقنین و برنامه ریزیه، یعنی حتما اینو میخواییم. پس اول تدبیر، ساعت نگر نیست، بی فکر نیست. کسی که بی فکر اصلا سیاست نداره، حتما باید فکر بکنه، به دنبال این فکر باید برنامه ریزی بکنه و برنامه ریزی همراه با قانونه، قانون وضع میکنه، میاد نظم میده، میگه من از صبح تا شب چه میکنم، یه برنامه ریزی میکنه. اینو میگه سیاست زندگی شخص. بعد مرحله سوم میاد و به عهده میگیره، گاهی هم به عهده نمیگیره. اون وقت که به عهده بگیره اونو میگیم ابزار و وسیله. این حاکمیت وسیله است برای اینکه اون قانون اجرا بکنه. نکته چهارمی که تو این تعریف داشتیم هدف بود. هدف از سیاست چیه؟ رسیدن به مصالح و منافع، حالا یا منافع شخص یا منافع جامعه، اونش متفاوته دیگه. ما حتی سیاست برای امور خود هم داریم انفرادی، که شخص سیاست میکنه کار شخصی خودش رو، اینم یه نوع سیاسته. گاهی شخص میاد سیاست میکنه کارهای زیر مجموعه خودشون، زیر مجموعهش ممکنه اهل خانه باشن، مثلا فقط خانمشه، گاهی خانمشه با بچه هاش میاد برنامه ریزی میکنه. سیاست خانداری، خود زن میاد این کارو میکنه، برنامه داخل منزل رو سیاست گذاری میکنه. یعنی چه؟ یعنی میشینه تدبیر میکنه. نگیم اول سیاست میکنه یعنی سرپرستی، سیاست یعنی سرپرستی نیست، یعنی میشینه تدبیر میکنه، به دنبال تدبیر برنامه ریزی میکنه، بعد اعمال میکنه، اون اعمالش میشه سرپرستی، بعد یه هدفی داره تو مرحله چهارم و اونی که میخواد مصلحت این خانه رو تأمین بکنه. برای من مثال سیاست داخل منزل رو میگم، سیاست یک محله رو بخوایم بگیم، سیاست یک شهر رو بخوایم بگیم، سیاست یک حوزه علمیه یا دانشگاه رو میخوایم بگیم، هر کدوم رو بگیم این چهار تا نکته توشه. یعنی تعریفی داریم که مرکب از چهار چیزه. اول جنس، جنس سیاست تدبیره، تعقل نشستن و فکر کردنه، به دنبال این نتیجهی که از این تعقل و تفکر میاد برنامه ریزی و قانون گذاریه. حالا لازم نیست قانون گذاری اکنون رسمی باشه، داره تا تو ذهنش برنامه‌ریزی میکنه، میگه ساعت 7 میرم درس، ساعت 8 میرم چه میکنم، ساعت 9 چه میکنم، هم توی برنامه‌ریزی میکنه، نمیشه سیاست. اما حتما این سیاست با تدبیر حاصل شده، که حالا بعد خدمتون میگن بدون تفکر نمیشه. پس حتما تدبیر داره، بعد برنامه ریزی داره، مرحله سوم ابزار، ابزارش یعنی وسیله‌ای که میاد اعمال میکنه، و مرحله چهارم هم هدفه. هدف از سیاست چیه؟ تأمین مصالح. این تعریف خیلی روش باید حرف زده بشه، چون تعریف جدیدی است دارم عرض میکنم، یه مقدار باید روش تأمل بشه. ببینیم آیا نکات مخفی دیگری هم تو این بحث وجود داره یا نه. مثلا در لغت آمده که سیاست چهار پایان، اینو داریم، ساس زیدون الدواب، سیاست گذاری کرد چهار پایان رو. میگن چه سیاست گذاری کرد کار چهار پایان دوره؟ اون چهار نقطه‌ای که گفتیم اینجا میاد. حالا تو لغت میگه ای رازها، یعنی ریاضت داد این چهار پایان رو، اصلی که وحشی بود رو به گونه ای میاد تمرینش میده، ریاضتش میده و ادبها ادب میکنه او رو تا برسه به یه جایی که تا یه فرمان میده بلا فاصله اون اصل یا اون حیوان اون دستور رو اجرا میکنه. اگه بخوام این ساست دواب رو که خیلی ساده میگیم ادبها رازها اینو بخوایم بازش بکنیم، این چهار چیز توشه. اول سیاست به معنای جنسشون تدبیره، یعنی نشسته تعقل کرده که این حیوان وضع فعلی چیه، به کجا باید برسه، نشسته فکر کرده. پس سیاست یعنی فکر کردن، تعقل کردن که ما اسمش گذاشتیم تدبیر. نشینه فکر میکنه، عمق بخشی به برنامه هست، سطح نگر نیست. بعد از اینکه تدبیر کرد برنامه ریزی میکنه که چه ساعتهایی باید با این حیوان چه دستورهایی بده، چه کارهایی بکنه، کجا باید رو بزنه، کجا نزنه، کجا مثلا قضاوش بده، کجا محرومش بکنه. و همینطور میشینه قانون گذاری میکنه، برنامه ریزی میکنه. مرحله سوم سیاست گذاری برای اجراس ابزار اون قانون، حالا میخواد اعمال بکنه چطوری اعمال بکنه. گاهی خودش میاد، گاهی نمیسپره به یکی دیگه، که شما این مجموعه اصلا رو از صبح تا شب این برنامه ریزی برای شما کن. سرپرستی پس به معنای خود سیاست نیست. خود سیاست گفتیم اون تدبیر است و برنامه ریزیه. ابزار اعمال اونها بله اون تدلیه، به عهده گرفتنه. حالا گاهی خود شخص میاد به عهده میگیره و میاد مستقیم اجرا میکنه همون قوانینی که برای حیوان وضع کرده، گاهی هم میسپاره به دیگر. این هم مرحله سه هست که تبلی بهش میگن. مرحله چهار هم هدفه. میگیم برای چی داری این کارو میکنی؟ میگه میخوام یه اسب آماده بشه تو مسابقات برنده بشیم و فلان کار مهارتی رو خوب انجام بده. حالا این سیاست چهار پایان شد. سیاست رو بیاریدش توی کارخونه، لازم نیست حتما زیشعور باشه که یه کارخونه رو سیاست گذاری میکنه. یعنی چه؟ یعنی دوره همینه، میشینه تدبیر میکنه، فکر میکنه و تو این فکر یه قانون گذاری میکنه برای مصلحت این کارخونه، که این کارخونه مثلا بافندگی. برنامه ریزی میکنه که دستگاه چند تا باشه، چیکار بکنه، چند تا کارگر باشه، برنامه ریزی میکنه. بعد سرپرستی است. گاهی همون شخصی که این کار کرده خودش هم میاد سرپرست کارخونه میشه، گاهی نه، کارو میده به این شخص دیگری. گاهی هم به عکس اون شخصی که میخواد سرپرست باشه یه اتاق فکر درست میکنه کنار خودش و اونا میگه شما بشینید برای این کارخونه من برنامه‌ریزی بکنید. یعنی اون میشه سیاست، نه این آقایی که رئیس کارخونه سو و میخواد کارو ببره جلو. یعنی اصلا برنامه نداره که، این برنامه رو تازه میخواد از 4-5 نفر مهندسی که اونجا هستن میخواد از اونا بگیره. لذا میخوام بگم سیاست با سرپرستی اینا دو چیزه. این که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه سیاست من سرپرستی و تولی معنی کردن، نه خیلی اصلا فاصله داره این دو تا تعریف. مثلا عام و خاص منوچه، گاهی اون گروه فکر، اون هیئت اندیشه ورز به تعبیر رهبر معظم، گاهی اونا خودشون هم میان سرپرستی اون کارخونه رو به عهده میگیرن، گاهی هم نه، سرپرست کسی دیگه است. عکسش، اون سرپرست گاهی خودش اهل فکره، میشونه برنامه‌ریزی میکنه، گاهی هم نه، از فکر دیگران داره استفاده میکنه. لذا جمعش میشه، افتراق هم میشه. افتراق دلیل بر دوئیته، نشون میده سیاست معنی تولی نیست. و عرض کردم تولی را اگه بخوایم مرادفش رو معنا کنیم، عمل سائسه. اگر میپرسیدیم عمل سائس چیست، عمل سیاست گذاران را میگفتیم عملش، اون وقت که عمل میکنه یعنی اومده به عهده گرفت. گاهی هم گفتیم مثلا عمل به عهده نمیگیره و کار تدریس و اینها رو داره. خب ما اینجا دو تا بحث باید بکنیم، یکی متعلق سیاست، یکی مصد به سیاست. در متعلق سیاست دو تا مطلب رو میگیم، یکی این که سیاست اعم از خوب و بده. البته معمولا ما تو حوزه میگیم انصراف داره سیاست به سیاست خوب. هر کس میاد برنامه ریزی میکنه، چه برای داخل خونه، چه برای کارخونه، چه برای حیوان، چه برای شهر، هدفش سیاست خوبه. مثلا میگیم مصالح خانه، منافع جامعه، این سیاست گذاری معمولا اینه. منتها سیاست اهم از خوب و بده، شامل سیاست بد هم میشه. اگر ما گفتیم شامل هر دو میشه، بنابراین خوب و بد میشه دو قسم از اقسام سیاست. و سیاست چه مقصد؟ اگر گفتیم سیاست انصراف داره به خوب، یعنی دیگه شامل بد نمیشه، نتیجتا سیاست بد قسیم او میشه نه قسم او. اینه که ما تو فارسی هم میگیم وقتی میخوایم قسیم بگیریم، کسی که سیاست بد داره رو نمیگیم سیاست بد داره، میگیم بی سیاسته. بی سیاست یعنی سالبه انتفاع موضوعش میکنیم، و سالب انتفاع موضوع معنیش اینه که این اصلا قسیم اوست نه قسم او. این یک نکته. نکته دوم، متعلق سیاست معمولا مصالح دنیایی مردم هست، یا حیوانات یا کارخونه، حالا هرچی، معمولا مصالح دنیایی است. یعنی میگیم تدبیر میکند برای معیشت مردم، معاش آنها، نه معاد آنها، معمولا اینه. ولیکن باید بدانیم مصالح اهم از اینه، متعلقش مصلحت فقط مصلحت دنیایی نیست، مصلحت گاهی مصلحت آخرتیست که اصطلاحا میگیم معاد، معاش و معاد. لذا ما سیاست رو تو فرهنگ اسلامی میان معنا میکنیم، برای اینکه اگه رفتید خارج از دین ممکنه اون اصلا بگن ما سیاست رو راجب معاد قبول نداریم، چون قیامت رو قبول نداریم، ما فقط دنیا رو قبول داریم. برای اینکه این اشکال حل بشه میگیم سیاست در فرهنگ اسلامی به منظور دو چیزه، یک تأمین کمال روح، تعالی روح انسان، معنویت، دوم تأمین نیاز جسمی و دنیایی مردم، هر دو با همه. لذا شخصی که میخواد حاکم بر جامعه اسلامی باشد باید هم عالم به دین باشه و هم عالم به مصالح دنیایی مردم. عالم به هر دو باید باشه تا بدون مصلحت مردم در معاششون چیه، مصلحت مردم در معادشون چیه، برای هر دو تلاش بکنه، نه فقط برای معاش تنها و کاری با آخرت نداشته باشیم. نه، این درست نیست. باید ببینه مردم نیاز آخرتشون چیه و نه فقط به فکر معاد مردم باشه و کاری به معیشت نداشته باشه. اینم درست نیست. این دو مطلب راجع به متعلق سیاست بود. یکی گفتیم سیاست اهم از خوب و بده، دوم اهم از مصالح دنیایی و آخرتی. و اما مصب به سیاست، سیاست کجا فرود میاد، فرودگاهش کجاست؟ سیاست ممکنه فرودگاهش خود شخص باشه، یعنی من میام برنامه ریزی کنم برای خودم که میخوام در طول یک شبانه روز چه بکنم، کی درس بخونم، کی عبادت انجام بدم، کی بخوابم، کی تفریح بکنم. سیاست گذاری برای امور زندگی شخصی خودم داریم میرو، لذا اصلا کاری به جامعه نداره. گاهی سیاست اینه و اینم یک نوع سیاسته. گاهی سیاست برای افراد زیر مجموعه هست. این زیر مجموعه که میگم خیلی معنای وسیع داره. زیر مجموعه گاهی یه نفره، مثلا یه بچه داره، گاهی خانم داره، گاهی نه وسیع تره، هم خانم هم بچه هست، اهل خانه. گاهی سیاست گذاری برای اقوام میکنه، یه جلسه ماهیانه میذارید برای اقوام، میگه دور هم جمع بشیم میخواییم مصلحت خویش و قومه رو ببینیم چیه، ضررها چیه، ضرر رو دفع بکنیم. گاهی مصلحت یک کارخونه است، جمادات، گاهی حیوان، یه مجموعه حیوان، اسبا است، نمیدونم مرغ خانگیه، برنامه‌ریزی برای اینا میکنه. باغ پرندگان الان مثلا سیاست گذاری میکنه برای اونجا. گاهی سیاست برای یک دانشگاه و یک حوزه هست، یک مرکز علمیه، گاهی یک مدرسه هست، گاهی یک شهره، گاهی یک استانه، گاهی یک کشوره. به کشور که میرسه دیگه اینو بهش حکومت میگه. حکومت اصطلاحاً به شهر گفته نمیشه. کسی که سیاست یک شهر رو داره اداره میکنه میگیم شهردار. کسی استان رو داره سیاست رو اداره میکنه میگیم استاندار. نمیگیم دولت تشکیل بده. حکومت و دولت معمولا مال یک کشوره. اما وسیع‌تر از این هم سیاست گاهی بالاتر از یک کشوره، مثل استکبار جهانی که میاد و تحمیل میکنه افکار خودشو بر کل دنیا. هم دیدیم کشورهایی که بیش از 200 کشور هستن، اینا همشون یه مجموعه، یه دهکده هستن که یه کت خدا داره و کت خداش هم خودش میدونه. حالا این افراد دهکده آیا قبول دارن این کت خدا یا نه، دیگه اون میگه میخواد قبول داشته میخواد نداشته باشی، من زور میگم بهت. گاهی حتی فراتر از کره زمین سیاست گذاری میکنه برای کرات آسمانی. همه اینا سیاسته. ما سیاست رو نباید محدودش بکنیم به یه بخش خاصی، مثلا محدودش کنیم به جامعه، چون چی گفتم بعضی بزرگان مادر گفتن سیاست همون تبلی امور جامعه هست، از اول رفتن تو اشخاص، در حالی که گفتم کارخونم هست، گاهی حیوانات، گاهی انسان هست. بله اون مصلحت وسیع‌ترش میاد تو انسان ها، چنانچه در تبلی نباید ما تخصیص بزنیم به نیاز جسمی، فقط معاش مردم که نیست، که در سیاست معاد مردم هم هست، گرچه گاهی هم جمع بین همه اینها میشه. خب حالا ما دو کلمه فقه سیاسی کنار هم میذاریم، سیاست خوب معنا کردیم دیگه، فقه هم که جلسای قبل معنا کردیم، حالا میگیم فقه سیاسی یعنی چی؟ از اول میگیم فقه همون فهم به شکل استنباطی است دیگه، منظور ما فهم تقلیدی نیست، چون ممکنه یک کسی بیاد از یه عالم بپرسه، بعد که پرسی میکرد منم میدونم، اونم فهمه میداند، اما فهمیست که مثل این که من که پزشک نیستم میرم از یه پزشک سوال میکنم، بعد که جواب منو داد میگم حالا من میفهمم که چه باید بکنم. اصطلاحا ما اینا رو فهم بهش نمیگن، فهم مال استنباط استقلالی است، یعنی خود پزشک باید بگه میفهمم، مریضی که پزشک نیست نباید بگه میفهمم، باید بگه میدانم، میدانم درسته، وقت میدانم اهم است از تقلیدی و اجتهادی، اما فهم که تو عربی فقه گفته میشه لیتفقهو فی الدین، این فهم معمولا همون فهم اجتهادی است، یعنی استنباط بکند فهم دین رو در محدوده سیاست. تا دوباره میگیم استنباط کنه مجموعه دین رو، یعنی فقط احکام نیاد تو ذهنتون، فقط واجبات و محرمات نیاد، نه دین بالاتر از واجبات، اصلا خدای متعال چه گفته است، میدید افعال الهیم شد علم کلام، و آینی که سیاست رو میارن تو احکام باید جواب ما رو بدن دیگه، واقعا فقط احکام، احکام که امور متعلق به افعال عباده که میشه فروع دین، اما اصول دین که مربوط به افعال الهی است، آیا ما تو سیاست نداریم؟ خدای متعال برای سیاست چه کرده است؟ میگیم ارسال رسول و انزال کتب کرده، این بخش دین که احکام که نیست، که اینا افعال الهیه، و به دنبال ارسال رسولان ائمه اطهار علیهم السلامه، و به دنبال ائمه فقیهه، این کار پروردگاره، باید بگیم خدای متعال این سیاست گذاره برای ما کرده، وقتی بگیم خدای متعال میشه علم کلام نه علم احکام، علم فقه نیست، حواستون باشه. از طرف دیگر همین فقه استنباط اخلاق هم داره، یعنی فقط امور جامعه که با حقوق نمیره جلو، که حقوق که باشه فقه، مثلا یه تصادف میشه، خب باید چکار کنم؟ میگن حق شما اینه که اینقدر پول بگیری چون خسارت به وارد شده، اما همون وقت که میگه حقت اینه میگه عفوم هست، عفو دیگه تو فقه نیست، این تو اخلاقه. یکی از عللی که الان پرونده ها تو دادگستری زیاد شده همینه، که مرتب این وکلا میان به مردم یاد میدن، میگن حق تو اینه، حقت اینه، حقت اینه، این حق رو یاد مردم میدن و میگن برو حقت رو بگیر، اما نمیگه دست حق به صرف نظر کن، دین گفته عفو بکن، اینو یاد نمیره، چون وکیل میدونه اگه این حرف رو یاد مردم بده بگید عفو کنید، پول دیگه دستش نمیخواد، چون دعوا حل میشه دیگه. این آقا با همسایش اختلاف داره، نمیدونم با برادر خواهرش سر ارث نزاع داره. خب دین دوتا چی رو داره، هم فقه داره هم اخلاق داره. یه شیر دادن رو میدونی به مادر میگه شیر میدی میتونی پول بگیری، اما همون دین که میگه میتونی پول بگیری میگه پول نگیر. اینم بگو دنبالش، اینا نمیگه و اتوان اخلاق مقدمه، میگه پول نگیر. حالا این خانم میگه بالاخره من چیکار کنم، پول بگیرم یا نگیرم؟ میگه نخه نگیر. پس فقه برای چی اومده؟ این بالا وقتیه که خانمش رو طلاق میده، حالا بچه شیرخوارم داره، میگن یه ساله شیر که میدی پولشو باید شوهرش که دیال ازش جدا شده باید بدید. این مال اونه، ما اینا رو قاطی کردیم، فکر کنیم فقه باید بیاد اما اول جاری کنیم، میگم حقت اینه، حقت اینه، تصادف میشه یکی کشته میشه، بلاسه میگم حقت اینه که دیه بگیری، بعدا تا دیه نمیدازم زندان. اما یاد ندادیم به مردم صبر، رفق، عفو، صفح، گذشت، اینا رو ما روش بحث نمی کنیم، در که اینا وضعه اخلاقیه و کمال انسان مربوط به اخلاقه، نه مربوط به اعمال فقه. توی این مباحث اجتماعی که گفتم امیرالمومنین علیه السلام فرمان ان انتقم من الجانی، اگه شخص از جانی انتقام گرفت چی شد؟ کمالشو از دست داد و فاته و ثواب الاخره، ثواب آخرش هم از دستش رفت. این کلمات امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیباست. اینا رو باید وکلا یاد مردم، خود رهبران جامعه به مردم بگن. جلسه‌ای داشتم با وکلا، بهشون گفتم که اولین بار بود این بحث رو میشنیدن اینا، گفتم مواظب باشید به مردم هی نگید حقتون اینه، بعدم میاد اعمال ماده قانونی میکنید، ماده چند، و بعدم پولا رو میگیرید از مردم و میرید دفاع میکنید، در حالی که این مواد قانونی اینا مال اونجاست که دیگه کار از کار گذشته، به قول ما میگیم پل پشت سرش خراب شده، دیگه اینا میخوان بزنن به تیپ هم، دوتا همسایی هستن نمیخوان. وقت میگم حقت اینه، و الان مرحله اول اونه. امیرالمومنین علیه السلام میگن اگر میخوای به کمال برسی تو دنیا، رشد شما اینه که از حقت بگذری، حیوان نباش، انسان باش. یعنی رشد اینه دیگه، این که منو از حالت حیوانی بیام بالا. اون حیوانی که میفته به جون برادر خواهرش رو دعوا و نزاع سر یه استخون میکنن سر بازو، اون حیوانه. و باید انسان باشیم، انسانیت ما به رعایت اخلاقه، مگه یه موارد استثنایی که باز همونجا هم اخلاق میگه که کجا نباید عفو بکنه. والا قانون اسلامی عفو و ان تعفو خیر لکم، همونی که مهریه هست میگه دارم مهریه حق ده، اما بعد میگه اون کسی که به یدهی عقدتون نکاح میتواند بگذره عفو بکنه، و اگه عفو کردی بهتر. در آیه 22 سوره نور اصلا امر میکنه فلیعفو ولیصفحو، اینا رو ما باید بهش توجه بکنیم. اگه این قانون عفو و صفح و یاد مردم میداریم، یاد خودمون میداریم، بیش از 90% من میگم این پرونده ها و نزاع ها اصلا جمع میشه. اما اومدیم قانون رو وضع کردیم، خودمون هم نمیدونیم که قانون بعد از مرحله اخلاق، اول باید اخلاق رعایت بشه. وقتی که عفو نتونستم بکنم، این که میگم 10% به خاطر نیستا، که گاهی عفو من باعث مثلا تکبر طرف مقابل میشه. خب اونجا تو همون علم اخلاق میگه تکبر و معلم تکبری، اونجا یادم دادش که چیکار بکن. اما قانون اولی نبود، یادمون باشه قانون اول تواضعه. حتی من گاهی با تواضع میتونم طرف مقابل رو از کار زشتش منصرف بکنم، یه شخصیت بهش میدم، احترام بهش میذارم، همین که احترام بودشم نمونم، مثل که عقل شروع میکنه کار کردن و میگه نه اختیار دارید، منم چرا شما عفو بکنید، من باید عفو بکنم. حالا یه بحث فقه سیاسی یه معنای وسیعی شد، هم بخش استنباط افعال الهی است که خدا چه کرده است برای تدبیر جامعه که میشه علم کلام، و هم اخلاق و هم احکام. اون مدیر جامعه، اون که میخواد سرپرست بشه، باید همه اینا رو داشته باشه. اما اشکال از اول سیاست رو معنا نکنیم سرپرستی، سیاست شد برنامه ریزی در چارچوب دین، اونم برنامه ریزی بعد از تدبیر. مرحله اول باید بگیم تدبیر، سیاست یعنی تدبیر، خب بشینیم فکر بکنیم، تعقل بکنیم، بعد برنامه ریزی بکنیم، بعد که برنامه ریزی کردیم میسپاریم به شخص دیگری یا خودمون، یارمون، یا خودمون سرپرست بشیم یا میدیم به یکی دیگه، میگویم این برنامه چارچوب، طبق این چارچوب شما سیاست گذاری بکن این کارخونه رو، سیاست گذاری بکن این شهر را. اینطوری بنابراین روحانیون، طلاب الان و دانشجویان، دانشگاهیان میتونن سیاست گذاری بکنن برای حاکمان، خودشونم اجرا به دستشون نیست، همه که نمیتونن یاد اجرا بشن که، همه که نمیتونن شهردار بشن که، یه نفر رو بقیه میان سیاست رو در اختیارش میذارن، میگن تدبیر اینه. خب بعضی هم اومدن قدرت معنی کردن سیاست رو، گفتن یعنی قدرت دیگه، ما طبعاً الان ایراد این تعریف ها رو خوب میفهمیم چیه. سیاست معنی قدرت نیست، قدرت اون سرمایه است در واقع، یعنی توانایی فکری، اینطوری باید بگیم، اول توانایی فکریه که میشه تدبیر، یا اینکه قدرت معنی قدرت اعماله که اگه این باشه میشه تمام سرپرستی، یعنی نیرو نه فکر، که اگه این باشه رابطه قدرت و تدبیر رابطه منوج میشه. بعضی ها تدبیر دارن اما قدرت ندارن، نیرو نداره، نیروش دست یک کسی دیگه است که شهردار، استاندار یا رئیس جمهور. بعضی ها عکسش، قدرت داره، حاکم، شهرداره، اما تدبیر نداره. قایم جمع هر دوره، هم تدبیر داره هم قدرت داره. برای تدبیر و سیاست کلن دانه قدرت پس نیست، چنانچه اختصاص به تدبیر جامعه نداره. گفتم امور زندگی شخصی اینا را در بر میگیره. آنچه نتیجه میخوام بگیرم هر زمان تو این بحث جمع بکنم، فقه سیاسی اضافه هست نه صفت و موصوف. صفت و موصوف که بگیم یعنی فقه، که باز یعنی مجموعه دین، مجموعه دینی که رنگ سیاسی داره، این منظور ما نیست. این فقهی که نگاه سیاسی داره یعنی یک مجتهد با نگاه سیاسی داره مجموعه فقه رو تفسیر میکنه، هم عقایدش و هم اخلاقش و هم با نگاه سیاسی میره جلو. مثل یه مفسری که فلسفه خونده و کل تفسیر قرآن رو با نگاه فلسفی تفسیر میکنه. ف فقه سیاسی اگر ما صفت و موصوف معنا کنیم اینطوریه که سیاست رو میاد تو مجموعه دین پیاده میکنه. این منظور ما نیست، بلکه به عکس فقه سیاسی، فقه اضافه به سیاسی شده. وقتی اضافه شد معناش این میشه که مجموعه استنباط دین در محدوده سیاست، محدوده سیاست هم گفتیم همون تدبیریست که میاد قانون‌گذاری میکنه و بعد اجرا میکنه. خب بحث بعدی ما راجع به هدف این فقه سیاسیست که همون ایجاد تمدن اسلامیست که در زمان ظهور انشاءالله محقق میشه و تو زمان قبل از ظهور توی محدوده ای که ایران اسلامی ماست تو روایات داره که محقق میشه و بعد اون وصل میشه به تمدن نظامی جهانی. انشاءالله این بحث و جلسه آینده روش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم.